هفت اورنگ
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند. اولین جشنواره جایزه ملی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همراه تجلیل و اعطای بورس تحصیلی به رتبه‌های برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر کنکور سراسری و تحصیلات تکمیلی 24 بهمن ماه 1401 پرویز مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
از شما دعوت میکنیم شنونده زادگاه باشید.
به نام زادگاه هر کسی چون می شود یک بخش ایمانش. زادگاه من وطن من،
زادگاه من وطن من،
زندگی من خاطرات من،
زندگی من خاطرات من،
هویت من ایران من،
هویت من ایران من.
زادگاه برنامه‌ای به همت شبکه فرهنگ با همکاری صدای کل استان‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو جدیدی، متولد 1341، اهل کوشمغان سمنان. پنج تا برادر هستیم و یه خواهر که توی خانواده کاملا مذهبی و سنتی در واقع به دنیا آمدم و الحمدلله این خانواده به همین نحو که گفتم، چه در دوران طاغوت که خب اکثر سنمون ایجاب میکنه که دوران طاغوت رو قشنگ در جریان هستیم و درک کردیم، و بعدش هم همینطور.
حاج عبدالعلی جدیدی رو دیدمش با اون محاسن سفید و دستای لرزون و صورتی پر از مهر و محبتش. حاج عبدالعلی فرزندی داره که امروز یه دکتره، دکتر خسرو جدیدی. حاج عبدالعلی از دکتر بگو، چه جور آدمیه، چه جور فرزندی؟
دکتر دیگه ما که نگاه کنین یک پسر خوبیه که یه همراهی، یه کمکی، یه کارش تمام کار انجام داده. از روز اول که دیگه کوچیک در بوده، همون موقع حتی دستنده بوده، به عاشق فرض کنید کار خیر بوده. اول داخل شکر میکنی که خداوند همچین اولادی به ما داده که ما زنده این اولاد هاییم. خدا سلامتش بده که با این خدمت بکنه واسه مردم.
حجت الاسلام عبدوس:
من تقریبا حدود 60 ساله که این خانواده رو میشناسم. ما چشم باز کردیم، چون خونمون هم این اطراف میدان امام بود، تقریبا با مغازه‌ای که هم پدر آقای دکتر هم با بزرگ اینجا که معروف بودن به ابراهیم، از اون زمان یه نیروهای بسیار مخلصی بودن در تعامل با مردم. چون شما در نظر بگیرید سال مثلا عرض کنم که 28 29 که فشار اقتصادی بسیار بالا بود، اون وقت دیگه هیچ سوساخت و ساز نبود، مردم محضر که یه مغازه ای داشت از نفت میفروختن تا تخم مرغ تا اردن تا قند تا چای تا حبوبات تا برنج تا همه چی، یه مغازه که الان سوپر اسمش گذاشتن که الان سوپرها دیگه نفت ندارن، وقت نفتش هم داشت. اون زمان ارزم محضره که افرادی که می آمدن برای خرید در نصیه دادن ها، همکاری کردن ها، و گاهی هم چون پول کم بود، یعنی ما خودمون مادرمون یه تخم مرغ یعنی تخم مرغ را متداول نبود خونه ها بخورن، تخم مرغ را به عنوان یه پشتوانه اقتصادی می گرفتن، یه تخم مرغ می دادیم به همین مغازه پدرشون، پدر آقای دکتر عرض کنم که یه ارزان بگیرم برای مرغ، تخم مرغ می دادیم چایی بگیریم، برای یه اندازه یک بار دو بار چایی بگیریم.
از ابتدا من تحصیلان تو سمنان بودم، یعنی همه دوره دبستان و راهنمایی که تو توکلی بودیم و دبیرستان که شریعتی بودم همه تو سمنان بودم، و بعد از اون که در واقع ما دیپلم گرفتیم خود به در واقع انقلاب اسلامی و تعطیل دانشگاه، من سال خرداد 59 دیپلم گرفتم که به تعطیل دانشگاه خورد، و از سال 59 که ما شروع کردیم خوبشون دانشگاه تعطیل شد، سپاه یه دوره رو تنظیم کرد، یک دوره یک ساله بهیاری در دانشگاه شهید بهشتی که خدا توفیق داد که من اون دفعه شاگرد اول دانشگاه شدم، دانشگاه شهید بهشتی، و به عنوان هدیه ما رو فرستادن مکه. من همون سال 63 به عنوان حج واجب رفتم مکه که سنم خیلی کم بود.
انقلاب شد، جوانای این سرزمین غرق شادی انقلاب بودند، خیلی ها مثل خسرو جدیدی که دنبال ادامه تحصیل بودند، جنگ براشون یه سدی شده بود، اما اونا روی جنگ رو کم کردند.
سال 59 که دیپلم گرفتم تو گفتم خود به انقلاب فرهنگی، خب بعدش که دیگه توفیق داشتیم که به مدت 3-4 سال تو منطقه محمود، 4 سال در منطقه جنگی حضور داشتم، که تو اون زمان بچه‌ای که مجروح می‌شدن و کاری که انجام می‌شد و پزشکی که اعزام می‌شدن و نحوه عملکرد اونها منو انگیزه رو چندین برابر کرد که بشنم دوباره درس بخونم. سال 64 با اون شرایط سخت دوباره اومدم امتحان دادم. من در سال 64 تمام همه رشته‌ها به جز پزشکی قبول می‌شدم، که گفتم نه من نمی‌رم حتما پزشکی برم. دیگه سال 65 6 ماه مرخصی گرفتم با شرایط بسیار سخت اون زمان، اومدم و 6 ماه به طور کامل بدون معلم در خونه درس خوندم و به لطف خدا رتبه 158 کنکور آوردم در سال 65، که وقتی من دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم و رفتم اونجا گفتن که میشه از سمیر رزمندگان استفاده کنید، که رتبه‌ام خیلی کمتر شد، با توجه به سمیر رزمندگان میتونستم برم دانشگاه تهران، که من نرفتم و همون شهید بهشتی موندم. 7 سال پزشکی عمومی شهید بهشتی بودم و بعدش هم به عنوان 1% و نفر اول کلاس مستقیما رفتم برای تخصص، و دیگه در واقع 7 سال پزشکی عمومی 4 سال تخصص میشه 11 سال. من 11 سال پشت سر هم با اون شرایطی که الان به توضیح نیست درس خوندم و به لطف خدا جز شاگرده ممتاز کلاس بودم و تونستم رشته چشم رو دنبال بکنم. بعدش
مال خیریه هلال احمر هستیم، مریضا رو میفرستیم خدمتتون، منتها نامه هایی که میدیم مهر نداره، یعنی خود هلال احمر هم مهر نداره، لطف کنید از ما قبول کنید.
نداره شما اگر که یاد با هم اینجا خمان کنید یا نامه خودتون هم قبلش هم بگین هیچ مشکل نیست،
درتون حاج آقا میاره. دکتر بسیار خوبی هستن، مستضعفای زیادی رو پذیرا میشن بدون هیچ حق و ذمه.
یعنی چی برای من توضیح بدین شما چطوری باشون در ارتباط؟
یک دکتر عمل جراحی که میکنه معمولا پول هنگفتی میگیره، آقای دکتر پول نمیگیره، از مددجوی ما از افراد مستضعف اصلا پول نمیگیره، یعنی بهترین دکتر به نظر من.
بی ادعا از رفتارش دیگه. خاکی بودنش، متواضع بودنش، با همه جوشیدن، با همه شوخی کردن،
با همه مردم عجینه دیگه. بله رفیقم بی ادعاه،
مطمئنم بخاطر این صفاتشه دیگه. حتی تخصصش هم تأثیر داشته. خب خیلی از همشهریان میرن پیشش، تا نصفه های شب شنیدم که با روی باز ازش استقبال میکنه، مشکلاتشون میرسه. همین چیزاست دیگه،
مردی با غیرت.
از این دکتر با خداییه، با تعهدیه.
نکاتی که شاید حائز اهمیت باشه به هر زندگی هر فردی و برای منم هست، یکی توفیق بنده بود که توفیق الهی در حضور در جبهه بود. مطلب دوم، از همون زمان جنگ بحث جنگ های شیمیایی رو من دنبال کردم و از کسانی بودم که با جنگ های شیمیایی خیلی نزدیک کار میکردم و خیلی از جانبازانی که بحث جنگ های شیمیایی داشتن، مشکل شیمیایی داشتن، ما از همون موقع از ابتدایی ترین کارا درمان رو شروع کردیم، تا اینکه در زمانی که تخصص میگرفتم به عنوان پایان نامه تخصصی خودم رو جانبازان شیمیایی کار کردم و به لطف خدا تونستیم کار بسیار ارزشمندی رو در زمین جانبازان شیمیایی، به خصوص بحث پیوند سلول‌های بنیادی رو که برای اولین بار در این حال انجام میشد رو انجام بدیم. و خیلی از این جانبازان که قبل از این درمان به نابینایی در واقع ختم میشد کارشون، با این درمان یک روزنه امیدی براشون ایجاد شد و الان ما در شرایطی هستیم که میتونیم به یقین بگیم هیچ جانباز شیمیایی ما به خاطر بحث شیمیایی نابینا نمیشه و درمان میشه. و به لطف خدا الان تمام جانبازان شیمیایی که تحت پوشش ما هستن و من حدود 6-7000 جانباز شیمیایی رو در معاینه کردم، همشون درمان میشه و همینطور کار تحقیقاتی من ادامه دادن زمین. الان ما با چند تا کار دیگه شروع کردیم باز در زمین جانبازان شیمیایی که ان شاء الله اینا به نتیجه برسه و در واقع میشه گفت حرف اول رو در دنیا داریم در زمینه جانبازان شیمیایی. این توفیق بزرگی بود که از زندگی خدا بر من ایجاد کرد و من دنبال کردم.
دعای خیر مردم، لقمه حلال پدر، دعای خیر مادر، شرایط رو فراهم کرد که کنار این همه افتخارات امروز خسرو جدیدی در شهر سمنان به عنوان یک پزشک متخصص کاری بکنه برای رضای خدا و اون هم مهد کرامت بود.
هرچند که همه ما میدونیم ما اینجا وسیله ایم و در واقع هیچ کاره، اون که مثلا همت اصلی داره، اون که لطف اصلی داره خداوند متعال هست. اولین چیزی که در واقع باعث شد که همه ماها و برادرها در کنار هم قرار بگیریم که این کار را انجام بدیم، اول لطف خدا و توجه الهی بوده که این کار انجام شده. در کنارش ما اهداف بسیار زیادی رو دنبال میکنیم که من فقط به چند موردش خدمتتون اشاره میکنم. اول اینکه ما می‌خواستیم یه سری کارهای جدید رو در سمنان انجام بدیم که اینا رو هماهنگی اولش انجام دادیم، که من چند تا مثال خدمتتون بزنم. مثلا در واقع در ارتباط با در طب سنتی و طب اسلامی ما برنامه داریم که انشالله از پزشکای متخصص کشور استفاده کنیم در سمنان. و نکته دیگه که باز وجود داره بحث کلینیک درد هست. کلینیک درد یه کلینیکه که خب خیلی کمتر در کشور هست و بسیار مهم. خیلی از مریضای ما دردهای مزمن دارن که با درمانهای مرسوم جواب نمیده و این یک کار علمی کامل اثبات شده است که میشه کلینیک درد رو ایجاد کرد، که من در این زمینه با کمک دوستان صحبت شده و انشالله بتونیم کلینیک هم در سمنان فعال بکنیم. برای اهداف زیادی داریم و بزرگتر هدف ما اینه که تمام این کاری که انجام میشه انشالله به عنوان به هر حال درآمدی برسیم در خدمت محرومین و مستمندین جامعه باشیم. و احساس همه ما اینه که کوچکترین قدم برای این عزیزان خیر دنیا و آخرت رو به دنبال داره.
از دیاری می آیم که زادگاه بزرگ مردانی است که تاریخ نامشان را هرگز از یاد نخواهد برد. من اهل ایرانم.
نام نیکو گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگان.
11:45 است. نوبت رسیده به برنامه چراغداران. وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند چراغداران. این برنامه ذبیح الله صفا. دکتر ذبیح الله صفا فرزند سید علی اصغر شهریزادی استاد ممتاز دانشگاه تهران در اردیبهشت سال 1290 شمسی در شهریزاد که یکی از قریه‌های بسیار خرم و باصفای شهرستان سمنان است متولد شد. علوم مقدماتی را در شهریزاد و شهر بابل به پایان رسانید و تحصیلات متوسطه را در تهران دبیرستان‌های سیروس و دارالفنون انجام داد و در سال 1312 شمسی از رشته ادبی فارغ التحصیل شد. تحصیلات عالی را در رشته فلسفه و ادبیات فارسی در دانشسرای عالی به پایان آورد و در سال 1315 شمسی به اخذ درجه لیسانس نائل شد و سپس به تدریس در دبیرستان‌های تهران پرداخت. صدای دکتر ذبیح الله صفا را با هم می‌شنویم.
سنت یک اجتماع است.
استاد صفا پس از شرکت در اولین دوره دکتری ادبیات فارسی و تحقیق و ارائه کتاب ارزنده حماسه سرایی در ایران به عنوان تز دکتری که کاری بسیار نو و شگرف بود، در سال 1321 شمسی به دریافت درجه دکتری در ادبیات فارسی نائل آمد و از آن تاریخ برای تدریس تاریخ ادبیات در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران انتخاب شد و سالها به عنوان استاد و رئیس گروه و در سالهای آخر به سمت رئیس دانشکده ادبیات در دانشگاه تهران انجام وظیفه کرد. علاوه بر تألیفات ارزنده خود که فهرست آنها خواهد آمد، در مجلات کشور از قبیل مهر، جلوه، سخن، یغما، تعلیم و تربیت، وحید، گوهر و برخی از جراید مرکز مقالات متعددی در مسائل ادبی و تاریخ و فلسفه نگاشته است که مجموع آنها از چند هزار می گذرد. مجله سخن را در سال 1320 شمسی ایجاد کرد و سال اول آن را به مدیریت خود و سردبیری دکتر پرویز ناطل خانلری اداره نمود و بعد آن را به دکتر خانلری واگذاشت و نیز سال پنجم و ششم و هفتم مجله مهر را مدتی تحت اداره داشت و همچنین دوره دو ساله روزنامه شباهنگ را تأسیس کرد و تا سال 1325 آن را اداره کرد.
بعد از اون از میان
از سال 1326 شمسی تا 5 سال با مجله ارتش همکاری کرد و از بعد به تأسیس مجله دانشکده ادبیات تهران تا سال 1347 سردبیری و سپس مدیریت آن را بر عهده داشت. دکتر صفا از استادان گرانمایه‌ای است که درباره ادبیات فارسی تحقیقات ممتع و سودمندی به عمل آورده و از این رهگذر به پیشرفت ادبیات و فرهنگ و زبان فارسی کمک شایانی کرده است. استاد صفا پس از بازنشستگی سالها بنا به دعوت دانشگاه تهران در دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی تدریس کرد. علاوه بر این عضویت شورای عالی فرهنگ و هنر و عضویت هیئت مؤسس و هیئت امنای بنیاد فرهنگ ایران و عضویت هیئت امنای کتابخانه پهلوی را دارا بود.
که روی از سال 614
در هیئت امنای مدرسه عالی زبانهای خارجی و ادبیات فارسی خدمت می‌کرد و در کمیسیون ملی یونسکو در ایران که از سال 1324 تا سال 1342 سمت افتخاری دبیرکل را بر عهده داشت. از آن تاریخ سال 1356 با عنوان نائب رئیس کمیسیون مشغول خدمت. دکتر صفا علاوه بر مشاغل فرهنگی در کشور ایران از سال 1341 تا میانه سال 1343 خورشیدی بنا به دعوت دانشگاه هامبورگ در سمینار شرق شناسی آن دانشگاه سمت استادی تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران را بر عهده داشت. این استاد محقق در سالهای بعد از انقلاب در کشور آلمان ساکن گردید و سرانجام در اردیبهشت سال 1377 خورشیدی در شهر لوبک آلمان زندگی را بدرود گفت.
چراغ دارم
جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
از تو پرز پژواک
است.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
طبیخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواند. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد. هستم تا سحر، تا روشن کنم تو را، با خون رگم مثل قصه ها رو این تن کنم تو را. پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی، باغ سعدی و بیت حافظی، قرص و محکم و قوی. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. رویایی تازه‌تر ما را می‌خواند. ایران
تو تا ابد با من میمانم. ایرانه من از هرمز تا خزر رویایی تازه تر ما را میخواهد.
ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 511. در این برنامه به بررسی یکی از آثار محمد میرنقیبی با صدای ایرج بستامی به نام می جوانی گوش میکنیم. گرچه دیگر می جوانی نمانده در ساغر من، زار و تنها من خدا را مرا تو ای همسر من. اگرچه همچون چراغ خموشم نرفت فرو از آشیانم، که خانه سوزد اگر تو بیایی ز برق نگاه کودکانم. ایرج بستامی کار حرفه‌ای خود را با پرویز مشکاتیان آغاز کرد. او در 40 سالگی به اوج فعالیت‌های هنری خود رسید، اما مجبور شد برای سرپرستی فرزندان برادری که تازه از دست داده بود به بمباز گردد و تا پایان عمر در آنجا زندگی کند. می جوانی از جمله آثار موفق زنده یاد ایرج بستامی است.
گرچه دیگر می جوانی نمانده در ساغر من، زار و تنها من خدا را مرا تو ای اگرچه همچون چراغ خموشم نرفت فرو از آشیانم، که خانه سوزد اگر تو بیای زبرد نگاه کودکانم.
شاعر شعر می جوانی میرزا ابوالقاسم محمد نصیر شیرازی است، شاعری با تخلص طرب که در قرن 13 زندگی می کرد و پدر جلال الدین همایی شاعر و ریاضیدان قرن گذشته بود. آهنگساز می جوانی محمد میرنقیبی است. کوروش متین می جوانی را برای اجرای ایرج بستامی تنظیم کرده است.
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره ایرج بسطامی با هم به می جوانی با صدای ایشان با شعری از میرزا